لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. توفیق اسم حمد الله خدمت برادران عزیز. ادامه آیات مبارکه سوره حج را انشاءالله از همین آیه مورد بحث و باقی مانده گفتارهای گذشته تعقیب خواهیم کرد. آیه که تلاوت شد آیه شماره 34 در ادامه مباحث. در آیه قبل خواندیم که خداوند مجموعه از مباحث حج رو البته در طی چند آیه گذشته مطرح فرمود. توفیقی دست داد به حمدالله ما هم به ابعاد معرفتی حج در حدی که مورد حاجت و نیاز بود اشاراتی داشتیم و گفتگوهایی به عمل آمد و در نهایت هنگامی هم که بحث قربانی مطرح شد و من یعذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب، تعظیم شعائر که مصداق بارز اون در قربانی هم دیده می شود، دو گزارش قرآن و سخن باری تعالی از تقوای دل برمی خیزد، یعنی این پشتوانه قلبی نیاز دارد. اگر احیانا یه امر ظاهری باشد، تعظیم ظاهری چندان هنگامی که با پشتوانه قلبی و تقوای قلب نباشد اثرگذاری اون چنانی ندارد و دوام هم نخواهد یافت. لذا فرمودین از تقوای قلب است و به دنبال اون لکم فیها منافع، و در این قربانی هم برای شما تا زمانی که به عجل مورد بحث نرسیده است، یعنی به زمان قربانی نرسیده، قابل استفاده است. می توانید از این حیوان استفاده کنید تا اینکه محل اون، محل حلال شدن اون بیت العتیق است که گفتیم کعبه مکرمه در معنای کلی اون در اعمال حج منا و در اعمال عمره در خود سرزمین مکه بسته. اما بحث الان، بله کل امت، برای هر امتی قرار دارد منسک، عنایت بفرمایید به تعبیر، فرمود برای هر امتی. استنظار دارند آیان که کلمه امت از ماده امه به معنای قصده. در بعض از آیات شریف ولا آمین البیت، ولا آمین البیت الحرام، قصد کنندگان کعبه، اما به معنای قصد. به همین خاطر جمع و جماعتی که قصد واحدی دارند و به بیانی مسیر و هدف مشترکی دارند امت نامیده می شود در قرآن. البته طبیعی است اگر جمع و جماعتی یه هدف مشترک و مسیر واحدی دارند، طبیعی است که به تعبیر امروزی ما یه ساختارهای مشترکی هم باید بین اونها حاکم باشه، یه قواعدی اصول مشترکی باید داشته باشن. به همین خاطر به پیروان یک پیامبر امت گفته میشه، چون اینها یک اصول و قواعد مشترکی دارند و اهدافی هم یکسان برای اینها متصور میشوند. به پیروان پیامبر مکرم اسلام امت اسلام گفته میشوند بر این معنی. و البته با این خصوصیتی که در لغت عرض کردیم، دیگه کلمه امت اختصاص به انسان هم ندارد، یعنی در غیر انسان هم کلمه امت را شما در قرآن و در کلام الهی مشاهده می فرمونید. ما من دابت انفل عرض ولا طائر نیتی رو به جناهی تا اونجا که الا اممون امثالکم و ما فرطنا فی الکتاب من شی و ثم الی ربهم یحشرون. ملاحظه می‌فرمایید که خداوند به دابه و جنبندگان زیروح، بگید دارای حیات، بگیم به این معنا زی حیات، دارای حیات، به حیوانات، به پرندگان، به تمام اینها امم میگوید، امت، یعنی اینها هم امت، اینها هم یه اهدافی دارن، یه مقاصدی دارن و یه ساختارهایی و قواعدی هم بر اینها حاکمیت دارد، اینها میشن امت. داخل پرانتز این رو من خدمت دوستان چون آیه رو اشاره کردم سریع عرض میکنم، استحضار داشته باشید اگر بنا باشد ما حشر حیوانات رو در قرآن استفاده کنیم، از این آیه باید استفاده کنیم، نه از وحزن وحوش و حشرت، چون اونجا بحث وحوشه نه بحث حیوانات. مضافاً بر این که نشانه هایی است که اشراط و ساعند، یعنی نشانه هایی که قبل از زمان قیامت محقق می شود نه بعد از تحقق قیامت. پس اینا ربطی نداره، این آیه شریفی که نوعاً دیده میشه حضرات این رو برای استدلال به بحث حشر حیوانات مطرح میکنن، نه، این آیه به اصطلاح علمی آقایان اخص از مدعا است، این به درد مدعا نمیخوره، اما این آیه مبارکه کاملا مشخص نشان میدهد که خداوند میگوید ثم الی ربهم یحشرون، همه این جنبندگان حشر برن. طبیعی است که حشر هر حیوانی و هر موجودی از نوع خودشه دیگه، ما توقع نداریم که حشر حیوانات مانند حشر انسان‌ها باشد که بعد بگویید و کنتم ازواجا ثلاثه، نه این نیست دیگه، سه گروه و سابقون و اصحاب الیمین و اصحاب الشمال ما در حیوانات توقع نداریم. برمیگردیم به سخن، فرمود و لکل امت، برای هر امتی ما قرار دادیم منسکن. واژه منسک با همین ترکیبی که میبینید، البته قرائت منسک هم در آیه داریم، کلمه منسک بر وزن مفعل مشترک بین سه معناست، یا اسم زمان است، یا مکان، یا مصدر میمی، مثل مقتل، محل وقوع قتل، زمان آن و اصل خود پدیده قتل به بیان. منسک هم همینطوره، ممکنه به معنای زمان، مکان یا مصدر میمی باشد. اگر به معنای مصدری منسک کلمه را بدانیم، از ماده نسک، نسک به معنای عبادت، به معنای عبادت، منتها نسک به معنای عبادت یه تفاوتی که با خود نفس عبادت داره اینه که عبادت خاصیست نسک، یعنی هر ناسکی عابد است، اما هر عابدی ناسک نیست. هر نسکی عبادت هست، اما هر عبادتی نسک نیست. نسک به معنای یه عبادت ویژه و خاص. الان عرض میکنم چه عبادتی است. خود این واژه رو که نگاه میکنید در قرآن، اینجا ذات باری تعالی فرمود منسک، جمع این کلمه نسک، یعنی مفرد این واژه را اگر بخوایم نگاه کنیم، نسیکه از ماده نسک مفرد این کلمه است به معنای یک عبادت واحد. نسک جمعش قل النسلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. و کلمه مناسک هم ربنا ارنا مناسکنا و توب علینا انک انت التواب الرحیم. این سخن زیبای ابراهیم هم کنار خانه شلیده می شود، خدایا تو خود به ما بنمایان مناسک ما. اما از مجموعه عبارات و تعابیر اینطور استفاده می کنیم که نسک و منسک عبادتی است در قالب قربانی، یعنی از مجرا و مسیر قربان کردن برای حضرت باری تعالی هنگامی که عبادت گذر می کند و تحقق می یابد، این رو نسک می گویند و منسک می گویند. پس منسک به معنای عبادت کردن از مجرای قربان کردن برای خداوند سبحان، و ناسک که اتفاقا فعلش فعل لازمم هست، متعدی نیست، به همین معناست، یعنی کسی که در راه تقرب به خداوند و پذیرش فرمان الهی و عبادت قربانی می کند. استحضار دارید قربانی از دیرینه ترین و قدیمی ترین شیوه های عبادت متدینان در روی زمین بوده است. از کجا؟ از غربا قربانا، از اونجا که دو فرزند آدم چه کردند؟ هابیل و قابیل قربانی کردن، از کسی، از یکی پذیرفته شد و از اون دیگری پذیرفته نشد. پس ببینید از دیرینه ترین عبادات انسان در روی زمین برای خداوند سبحان همین قربان کردنه. البته قربانی فرزندان آدم به شیوه قربانی حریقی بود است، یعنی به شیوه سوزاندن بود و قربان غیر انسان بود، چیزی را قربان کردن، شیئی را، چیزی را. بعد از اون ما نشانی در ادیان نمیبینیم، یعنی در قرآن عرض میکنم قربانی کردن ادامه پیدا کرد اما شیوه اون عوض شد و مع الاسف متاسفانه در بین انسان ها تبدیل به قربان انسان شد، یعنی تبدیل شد به قربان کردن انسان. حالا یا اسرای جنگی رو میگرفتن در پای خدایانشون، الهه ها و بتانشون قربانی میکردند، این یه شیوه کار بود. گاهی مع الاسف یه نوع قربانی این بود که کسی به تمام خواسته های عمرش میرساندنش، گفتم شما خواهی 30 سال زندگی کنی و خواسته هات اینه در این 30 سال، بیا ما با 1 سال تو رو متمتع میکنیم، به تمام خواسته هات میرسانیم، بعد 29 سال رو ما ببخش، ما تو رو قربانی میکنیم به پای خدایانمون، و این کار رو میکردن. این هم یه شیوه قربانی بود که قربانی مزدوری بود که این به بیان متداول بود و دیده میشد در بین امتهای گذشته بوده. اینو گاهی در شاید افسانه ها و داستان ها خوانده باشید، ما بوده است این در تاریخ انسان ها. به هر حال کار به اونجا می کشد که باید خداوند سبحان صحنه ای را برای نظم بخشیدن و به تعبیر ما ساماندهی به امر قربانی در عالی ترین شکلش توسط شخصی انجام بده که مورد قبول جمیع امم و ملت ها بعد از خودش باشد، یعنی باید وجود مبارکی بیاید به صحنه و بگوید که فرزندم من در خواب دیدم که تو رو دارم به امر خدا قربانی میکنم، و مسئله ابراهیم و اسماعیل بیاید، اسلما شود، تلهو للجبین باشد، به خواباند فرزند رو، کارت رو بکشد، به امر خدا کارت نبرد و قصه به اونجا بکشد که وفدیناه به ذبح عظیم و ترکناه فی الآخرین. دیگه مسیر قربانی رو خداوند در میان موحدان و انسان ها تعیین کرد، رسید به اسلام و یکی از مهمترین و عالیترین آداب عبادی در اسلام قربانی است، برای حاجیان به شکل عمل حج و برای غیر حجاج. استحضار دارید دیگه اصلا از اعیاد بزرگ عالی و پرشکوه ما مسلمانان، عید اضحیه و عید قربان، هر کسی در شهر و دیار خودش. و اینم عنایت دارن آیان در کتاب های فقهی خوندید دیگه و بازگو میفرمایید خودتون که اگر احیانا انسان تمکنه یه قربان ندارد، 10 نفر با هم شریک بشن، 20 نفر با هم شریک بشن یه قربانی بکنن. این فریضه رو، فریضه که نه، این عمل عبادی رو، این نصیکه رو از دست ندن و فیض عظمای این قربانی رو ببرند. به اون روایت زیبا که سمنو زهایاکم فانها متایاکم یوم القیامه، اینا رو هم سمین قرار بدید، این قربانی های خوبی انتخاب کنید که اینها شما رو تا درب بهشت خواهند برد و همراهی میکنند. فوق العاده زیباست این بحث. فرمود ولکل امه جعلنا منسکا، در جاهلیت منسک داشتن، جاهلیت هم قربانی داشتند، اما شیوه قربانی در جاهلیت دو گونه بود، دموی و غیر دموی، یعنی قربانی خونی و قربانی غیر خونی داشتند. قربانی خونیشون این بود که حیوانات رو میکشتند و خون اینها رو به پای بتانشون و رخ بتان و چهره تندیس ها و مجسمه های بتا میکشیدند و میمالیدند. در آیه بعدی انشاءالله خواهیم خواند که لن ینال الله لحومها ولا دماها. بازی ها بذارید بکنارش، گاهی این دیده میشه، مثلا حالا عرض به خدمتون آقا یک ماشینی میخرن، ماشین نوعی، بعد قربانی هم میکنن خیلی خوبه برای دفع بلای جهادی، بعد خون این رو به پلاک ماشین میذارن. یک کمی گاهی تو ذهن انسان این آیه شریفه تداعی میکنه که حالا چه ضرورتی این کار، آیا چه سنتیست که خون رو به بدن این ماشین بزنن دیگه. بالاخره عرض به خدمتون به هر حال خداوند میفرماد که نمیرسد این خونها، خون به خدا نمیخواهد برسد. ولیکن یناله تقوی ملکم، اون تقوی شماست که به خدا باید برسد و خداوند اون رو بپذیرد، نه اینکه خونی رو بزنید. یه نوع این بود که قربانی میکشتند، به بت میزدند خونش رو. نوع دوم این بود که نمیکشتند، بلکه همون بهیره و سام وسیله، همون آیات سوره مبارکه انعام، یعنی شطوری رو مثلا فرض بفرمایید که 5 شکم زاییده است، این رو میامیدند و گوش این حیوان رو میبریدند و شیاری در اون بحری ایجاد میکردند، بهیره میشد، بعد ولش میکردند، میگفتند گوشت این دیگه خورده نشو چنین و مثلا فلان. یه شیوه های این چنینی هم افسوده بودند بر قربانی، پس گاه قربانیشون دموی بود، گاه غیر دموی بود. البته قربانی های دموی باز دو نوع بود، فر بود، عتیره بود، که دیگه وارد این بحث های جاهلیش نیازی نیست بشیم دیگه، حالا اونها توضیحات فرهنگ جاهلی است، ضرورتی در بحث تفسیر ندارن. انا کل حالن فرمود خداوند برای هر امتی ما منسکی قرار دادیم. این چه قربانی، چه منسکی است، چه راه عبادت خوبی است. هدف از این چیست؟ لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، تا اینکه یاد کنند نام خدا را بر آنچه بر ایشان روزی داده است از بهیمت الانعام. یعنی باید از مسیر این قربانی انسان ها به ذکر، شکر و تقرب به خداوند برسند. این قربانی و منسک رو خدا قرار داده است تا هنگام این قربانی یاد خدا را بکنند و متوجه باشند که خدا چه روزیشون کرده است. علی ما رزقهم من بهیمت الانعام، استهزار دارید، ترکیب بهیمت الانعام چه نوع ترکیبیه؟ ترکیب اضافی است که صفت به موصوف اضافه شده، اضافه صفت به موصوفه، یعنی الانعام البهیمه شده بهیمت الانعام، بشه مانند بهیمت الانعام، الانعام البهیمه، یا سبا الانعام، سباییت اونها سباییت کرده بگیم سبا الانعام، سبا الانعام، این یه چین حالتی است من بهیمت الانعام. حالا انعام که روشن است در لغت، حیواناتی که با انسان کاملا نرمش دارند، مصداق بارز اون شتر و در کنار اون گاو و گوسفند، لذا میگیم انعام ثلاثه در باب زکات. البته حیوانات دیگر بهیمه، یعنی همه حیوانات بهیمه اند به معنای این که بهم دارند، گاهی بهیمت و سباع میشن، گاهی بهیمت و الانعام میشن. ترکیب رو اینطور درست کنیم بهتره که مطابق با به اصطلاح واقعیت خارجی باشند. فرمود من بهیمت و الانعام. خب حال که این چنین است، پس فالهکم اله واحد، خداوند راه های تقرب به عبادت به خودش رو برای شما نشان داده. این عبادت ها باید در مسیر خود معبود واقعی صرف بشه. معبود شما یکیست، فالهکم اله واحد، دست بردارید از این تعدد اله ها و این معبود های نابجا، اینها رو به کناری بریزید. فله اسلمو، و برای حضرت او تسلیم شد. خیلی زیباست، جار و مجرور رو خداوند مقدم می‌دارد. فله اسلم، برای او تسلیم شوید، یعنی مثل این که به ناس یک نوع انحصاری رو در عبارت خداوند به لطافت ادبی مطرح کند، فقط برای او تسلیم شوید. فله اسلم، طبیعی است اگر اله واحد اوست که این چنین است، او معبود یکتای بجاست، دیگه برای دیگری تسلیم شدن معنا ندارد. دقت کنید تو ظرافت آیه، اله واحده که تسلیم شدن دارد، یعنی الله اله واحد معبود به حق است که شایسته یا آن است که انسان برای وجودش رو تسلیم کند، لاغیر لاغیر. فلهو فلهو اسلم. خب اسلمون که در اینجا می فهمد یعنی چی؟ یعنی اسلام. فلهو اسلمون یعنی اسلام بیاورید، یعنی تسلیم بشید، این تسلیم خداوند باشید. بله مراد تسلیم. استهزار دارید دیگه، حالا اینا نیاز به گفتن نیست، گفته شده است در مباحث، آشنا هستند عزیزان. بالاخره ما یه اسلام عرض به خدمت آیان زبانی داریم و یه اسلام عملی داریم. یعنی گاهی در مقام زبان و گفتار شما تسلیم کسی میشید، گاهی در مقام رفتار و عمل. اونجا که در مقام گفتار باشد این اسلام بدایت است، اونجا که در مقام عمل باشد اسلام نهایت است. یعنی یه اسلام قبل ایمانه، یه اسلام بعد ایمانه. گاهی به ظاهر کسی تسلیم شده است اما در قلب او تسلیم نیست، طوع و رغبت و میل نیست، این یک اسلام است. اما یه اسلامی است که تمام وجود، ذره ذره فکر و دل و قلب و همه وجود تسلیم شده است، این یک اسلام است. پس اسلام متفاوته، ما یک اسلام نداریم. اونجا که اسلام لفظی است میشه اسلام اصطلاحی، یعنی که به زبان کسی بگوید اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به رسالت پیامبر بده مثلا. اما اونجا که اسلام قلبی است که تمام وجود رو انسان تسلیم خداوند کند، اونجا که اسلام عملی است نه قولی، تمام اعمال رو منطبق کند، اینجا جایی است که باید گفت حنیفا مسلما، اینجا جایی است که باید گفت توفنی مسلما. این خواسته همه پیامبران بوده که خودشون رو به این مقام بلند و عالی برسانند. بسیار فلهو هستم. پس برای این خدای واحد تسلیم بشید، دیگه چرا تسلیم کسی چیزی دیگری میشید؟ و بشر المخبتین، خیلی زیباست، و بشارت بده پیامبر برای مخبتین. خب این تسلیم خداوند شدن آیان کار آسانی نیست به یک بیان. انسان باید از خیلی وادی ها گذر کند. گذار از خود مشکل ترین مسئله است. اینو بارها خدمت عزیزان عرض کردم. ببینید تمام ابتلا و گرفتاری ابلیس کجا شروع شد؟ از یک کلمه، وقتی گفت انا، تموم شد. تا که شنیدن ملائکه الله انا رو، تا که ذات باری تعالی بالاخره ابلیس در قبال گفت انا، دیگه کار ابلیس گفت که من کار تو را ساختم، تمام شد دیگه. دیگه کار ابلیس ساخته شد. با یک کلمه انا مطلب به پایان رسید. از عبودیت تا ابلیس، ابلیس صفت شدن همین منه، انایه. اگر انسان ها بتونن از خود بگذرند آنگاه میتوانند تسلیم خداوند بشن. کبریایی رو باید زیر پا بگذارن. نقطه مقابل انا و کبریایی چیست؟ و بشر المخبتین. این هایی که به مقام تسلیم رسیدن مخبتن، بلا نمیتوانستند تسلیم بشن. مخبت از ماده خبت میاد، با ته دو نقطه از توجه داریم، از اوصاف عرضه، عرضون خبت به معنای عرضون منخفضه، زمین گود، زمین پست، این میگن عرضون منخفضه. خبت مخبت یعنی من دخل فی الخبت، کسی که میره تو زمین گود. حالا یک التفات ظریفی بفرمایید، در اصطلاح ادبی اگر کسی پا در سرزمینی میگذارد از همان فعل میسازیم. کسی میره وارد نجد میشه، میگن انجد فلانون، یعنی دخل فی النجد. اشعم فلانون زیدون، اشعم زیدون یعنی زید وارد شام شد، یعنی دخل فی شام. اصلا این اصطلاح ادبی است. مخبت یعنی من دخل فی الخبت. خب حالا چه ربطی دارد به زمین پس مخبت؟ نوعاً انسان ها این حالت رو داشتن که دوست داشتن همیشه یک ترفعی و یه بلندنمایی برای خودشون داشته باشن، مخصوصاً در محل نشستن ها و جایگاه ها و عرض به خدمتون این مسائل این چنینی. از دیرباز شما نگاه کنید اصطلاحات و کلمات و نوعاً انسان ها مکان های مرتفع و بالا و مستبه و عرض به خدمتون تنبی و شاهنشین و محراب. محراب اصلا کلمه محراب یعنی المقام العالی، اون مقام عالی، مقام مرتفع بلند فلان، و محاریب و تماثیل در ماجرای سلیمان میخوانیم. خب انسان ها این حالت رو داشتند و نوعا خود این که آدمیان در پی مکانهای بالاتری باشند ایجاد کننده تکبر در وجود انسان ها. این که از خصوصیات نبی مکرم اسلام میبینید، پیامبر وقتی وارد مجلسی میشدن مکان پیامبر کجا بود؟ هیچ کجا. رسول خدا مکان ویژه‌ای نداشتن، آخر اصحابه همین انتهای جمعیت مینشستن پیامبر. چرا؟ چون به اصطلاح خودمون شرف المکانه بالمکی، اگر بالا نشیند شاه باشد و لا یوسفی در چاه باشد چه فرقی میکند برای این بزرگان؟ اینا هر کجا باشن چهره ها به همون طرف بر میگردد، برای اینها فرقی نمی کنه. پس بنابراین خود این نشستن در این مکان و اون مکان یه نوع حیثیت و شخصیت برای انسان ها ایجاد میکند. التفات دارید؟ مخبت، اون کسی که پا در زمین گود میگذارد، به نحو بسیار زیبا یک استعاره عالی است. متواضع، متواضع، کسانی که در نهایت تواضع بالاخره سر فرود آوردند و فروتنانند. فرمود و بشر المخبتین، پیامبر بشارت بده به انسانهای متواضع. اگر انسانها به مقام تواضع نرسند طبعا تسلیم هم نخواهند داشت برای خدای واحد احد. این کبرها و موانع درونی آدمیان را از تسلیم پذیری دور می کند. برای خدای سبحان فرمود و بشر المخبتین. خب حالا از اینجا دیگه وارد این بحث می شود ذات باری تعالی که الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و صابرین علی ما اصابهم. خیلی لطیف و زیبا بناس که این تسلیم شدگان و این مخبتین معرفی بشند. اینا کی هند؟ چه ویژگی هایی دارند؟ دیگه چون روز نخستین بحث بود به همین مقدار بسنده میکنیم و آیات رو که بسیار هم لطیف و دلنشین است خواهیم گذارد برای گفتگوی بعدی خدمت برادران و آیان. انشاءالله بحث رو بررسی خواهیم کرد. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.